أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى التعصية وعلي صلى الله في العالمين، اللعن على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه رسید به این مسئله که تتمه مسئله 52 بود که میگیم که اذا انتقل الیه مال بلا عوض و علم انه متعلق الخمس، اگر یک مالی با عوض بهش منتقل شد و بحثشو کردیم، مثل بیع بود، اما اگر بدون عوض بهش منتقل شد چیکار بکنیم؟ صاحب عروه تو این عبارت فرمودن یبقا مقدار خمسهی علی ملک اهله. یادتون باشه تو مسئله قبل که 5 تا قول نقل کردیم، قول سومش خود صاحب عروه بود، قالب بیع فضولی بود، میگفت آقا به ملک مالک خودش باقیه. تو بیع همینو گفت، تو هبه هم همینو میگه، همونی که تو بیع گفت تو هبه هم همینو میگه. ما هم میگفتیم نه، بیع جایزه و منتقل میشه، تو بیع همونو گفتیم، اینجا هم همونو میگیم. فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو بیع ما میگفتیم خمس میره تو عوض، با این وقتی که به شما فروخت اون پودی که شما بهش دارید میدید، خمسی که توی جنس بود، تو کالا بود، تو مبی بود، میره تو اون ثمنه. تا پول دادین دستش جنسو گرفتین، جای خمس عوض میشه. قبلا جنس خمس بهش گرفته بود، این کالایی که دستش بود خمس بهش گرفته بود، تا فروخ به شما پول گرفت، حالا این پول میشه پول داخلش خمس. این از این یه نکته ای رو بعد در موردش بحث میکنیم تو استفتاءات امروز، که اصلا آیا جایز هست یه کسی چیزی که خمس خمسشو نداده بفروشه یا نه، یعنی این کار حرام انجام داده یا نه. اینو بحثشو بعد امروز میکنیم انشاءالله خدا بخواد، اگه نشدم فردا. فعل جمله مسئله ما اینجوریه، ببینید توضیحش میگیم که شیئی که تعلق به الخمس منتقل به عوض میشه، گاهی مثل به گاهی وقتا مجانی منتقل میشه. وقت تکلمنا عن الانتقال بالعوض، بحث الان ما در انتقال مجانیه، مثل هبه بلا عوض. نظریه اول صحت انتقال است و خمس در ذمه اون شخص واهب باقی میمونه. ما گفتیم همین درسته، همون چیزی که در قسمت بحثم صحبت کردیم، اگر بر اساس روایت تحلیلم بحثشو کردیم و دلیلشو آوردیم سال قبل، گفتیم که اگر عوض داشته باشه خمس منتقل به عوض، خب نداشته باشه منتقل به ذمه. این قسمت دوم است که منتقل به ذمه میشه. مرحوم آقای خویی هم این حرفو زدن، آیاش منطقی آمودی هم آخر بحثشون تو اون کتاب مسبال خداشون همینو گفتن. فقط عبارت های خویی ملاحظه کنین، یحرم التجار بالعین بعد انتهاء السنه قبل دفع الخمس. آیا خویی میگن حرومه، لکن نو اذا تجر بها اسیانن او لغیر ذلک. اینو ما توش حرف داریم، ما فقط مورد اسیانن نیست، حالا بعد صحبتشو میکنیم، فقط مورد اسیانن نیست. اینجوری نیستش که حتما هر کی معامله کرد معصیت کاره. دلیلشو بعد خدمتتون عرض میکنم، دلیلشو برمیگردیم از مباحث سال قبلی جستجو میکنیم. شما ممکنه نیت کنی بگی که من میخوام خمس از ثمن این مال بدم، درسته؟ میفروشی پودشو بگیری که بری خمسشو بدی، یه جنسه دستمه، این شما معصیت نکرد. اونی که معصیت کردی اینه که نخوای خمسو بدی یا بی اهمیتی کنی. اونی که نمیخواد خمسو بده یا اهمیت نمیده، وقتی که از این بابه نمیخواد خمس بده یا میخواد خمس بده بی اهمیتی میکنه، حالا بعدن یک دو سال دیگه در وقت کردیم خمسامونو میدیم، این معاملت اشکال پیدا میکنه. به نظر بعضی ما میگیم صحیح، اما معصیت کردی، خمس میره تو عوض، خمس میره تو چی؟ اگه عوضم نداشت بشه رو ذمه. این مال اونیه که اهمیت نمیده، مال اون کسیه که اصلا نمیخواد خمس بده. در اون موارد خمس منتقل به عوض یا به ذمه میشه. اما اگر شما میخوای خمس بدی میگی این جنس دست من، خب نمیتونم که یه پنجمشو ببرم بدم به تو که، درسته؟ کت شلوارم خمس گرفته با قیچی تیکش کنم بدم رضا میفروشمش، پولش اومد دستم، خمس پول رو بهتون میدم. اینو شارع برای شما ولایت قرار داده که اگه خواستید خمس بدید، اگه خواستید خمس بدید، اینو بفروشید با ثمنش خمس بدید، این اشکال نداره. از باب استهانه به خمس یا عدم خمس نیست، این از باب اینه که میخواد خمس بدید تبدیلش میکنید به پول بعد میدید. چطور میتونستید؟ این خب کت شلوارتون خمس گرفته بود، میرفتین سر جیبتون گفتین حقوقم ریختن، حالا میخوام از حقوقم خمس کت شلوارمو بدم، از یه پول دیگه میرفتید میدادید. اینجا این کت شلوار رو میتونید بفروشید تبدیل به پول کنید، از اون پول بدید، این اشکالی نداره. این فقط یادتون باشه، چون آقای خویی اینجا فهمن لاکن نهو ازت تجربه ها اسیانن اول غیر زالک، مثلا صحبن محبن اینجوری. اما ما چیز دیگه میگیم اینجا، یه تفصیلی بر اساس حرفی که شیخ انصاری زدن و بعضی بزرگان زدن. حالا بعد یه بحث خیلی مهمیه که مال مباحث آتی است که فقط اشاره میکنم تو همون بحثای آخر کار انشالله صحبتشو میکنیم. آی خویم فالظاهر صحت المعامله اذا کان طرفها مؤمنن، وقتی طرف مؤمنه، نه برای اینکه مثلا حالا با یه سنی و یه کافر معامله میکنه، مال اون جوجه ها نیست. یندقل الخمس و الال بدل، یعنی این جزء جاییه که دوات تحلیل برای شیعیان بود. چون برای شیعیان بود، اگر طرف مؤمن بوده باشه وقتی بایع داره بهش چیز میفروشه، خمس میله توی عوض. تو موارد دیگه اینو نیومدن بفرمان که بیسیه، اینو برای ماست تفضلی کردن، گفتیم آقا تقوفی ایدینا، خلاصه اموالی که اموالن که حق و کفیها ثابت، حق شما توش ثابته، چی کار کنیم؟ هی خرید و فروش میکنم جنسی که ممدن طرف خمسشو نداره. حضرت اینجا به ما تخفیف دادن، تو جای دیگه برای غیر مومن تخفیف داده نشده که بگیم میفروشه و خمس میده تو زمه، اینا این خبرها نیست. پس ببینید، و ینتقل الخمس الى البدل كما انه اذا وهب حال مؤمنين صحت الهبه و ينتقل الخمس الى ذمه الواهب، اگه هبه هم بود خمس رو ذمه واهب. و علل جمله كل ما ينتقل الى المؤمن مما لا يخمس امواله لاحد الوجوه المتقدمه، هر چیزی که منتقل به مؤمن بشه از اون چیزایی که از اون انبال کسایی که انبالشون خمس ندادن، به احد وجوه متقدمه، به معامله باشه یا مجانی باشه، بی باشه یا هبه باشه، این رو مالکش میشه. فیجوز له التصرف در اون مبیع، و قد احل الائمه سلام الله علیهم ذلک لشیعتهم تفضلا منهم علیهم، و کذالک یجوز التصرف برای مؤمن در اموال این اشخاص فی ما اذا اباهو لهم من دون تملیک، بدون تملیک هم اباحه کردن بازم ایشون فهمن جایزه. اهل بیت اینو فهمیدن. این اباهو لهم هم اینم یه نکته است، اگر اباحه کنن آقای خویی اینم فهمن جزء مواردیه که باز برای شما جایزه، برای شیعیان اینو جایزه. اینو ما یه مقدار شبهه داریم، اینم باز تو ذهنتون باشه. در بیع و اینو به هر حال حرفی نیست، در هبه هم میگه میره رو ذمه، اما جایی که پول مال خود اون آقاست، میدونیم این خمسو نداده، رفتیم تو خونهش حالا بخوریم بگیم این خمسو در ائمه برای ما مباح کردن، این ظاهر طبق تقعفی ایدینا انبالن حق و کفیها ثابت، مال جایی علاز ظاهر نیستش که اون شخص اباحه کنه. مثلا که خرید و فروش میکنه، هبه میکنه، تو اباحه در تصرف و یه مقدار ما تو اینجا رو شبهه داریم که بگیم آقا این مال خمس نداده است، میدونیم خمس نداده است، طرف راضیه ما بخوریم میخوریم، یا اباحه کرده برای ما رفتیم خودش میخوریم و میگیم آقا دیگه خمس رفت تو ذهنش. سخته، اما خودی اینم فرمودن، حالا اینم تو ذهنتون باشه، یعنی مورد بیع و هبه رو با قبول داشتیم، مورد اباحه مقدار سخته که شما بیای از اون روایت تحلیل اینو استفاده کنی، اما بعد حالا صحبتشو میکنیم. اینم یه نکته دیگه، تو موارد اباحه شما میری خونه یه طرف، میدونی خمس نداده است این مالش، به شما هم تملیک نکرده، میری از توی یخچالش برمیداری میخوری یا جه تو تعارف میکردن، اینجا به ذمه اون منتقل بشه، چون اینجا تو مورد اباحه دیگه عوض هم نداره، بعد خمس بره به ذمهش. این خلاصه بحثیه که بعد خدمتتون عرض کنم، یه مقدار مشکلی که اینو مقابل بشیم. من مشکل تقی آمودی هم گفتن لوکان البی او سر محاباتی او کانت المعاملت الواقع هبتن و نهبه ها من اسباب نقل بلاعبت. اینجا یمکن القول به اجراء ذالک مجرل اطلاف. ایشون اصلا اینو مجرای اطلاف گرفتن، یعنی وقتی که هبه کرد یا فروخ به شما انگار مالش از دست رفت، تلف شد، اینو به عنوان اطلاف گرفتن. انتقال به شماست، میگه آقا من این مال دیگه دستم نیست دیگه، اون شخص میگه مال تلف شد، خمس میره به ذمه ناقل. این فرمایش شخص منطقی آمولی. حالا اینجا یه فرقی داره با حرف آقای خویی که اینو حالا من بعد عرض میکنم خدمتون. تو باب هبه ما داریم استشهاد میکنیم که ایشون این حرفو زده. این حرف هاشون هم طبیع آمولی، حالا تو بحث قبلی اگه میخواست قرار بگیره تو باب بی میشد نظریه اول نه نظریه دوم. این روش یه دقتی بفرمایید. ببینید نظریه تو بحث قبلی، نظریه اول دوم فرقش چی بود؟ نظریه ابن ادریس با نظر آقای خویی فرقش چی بود؟ تو بحث قبلیمون اون جایی که بیعی صورت گرفته بود. احسنت. ببینید ابن ادریس گفتن اگر بدل داشته باشه خمس منتقل به بدل نمیشه، گفتن اصلا اول میره رو ذمه. آقای خویی فهمیدن نه، اگر بدل داشته باشه خمس میره رو بدل، اگه بدل نداشته باشه میره رو ذمه. شما منطقی آمودی از حرفشون این برمیاد که اصلا اول میره رو ذمه، یعنی مثل همون حرف منصوب به ابن ادریس. درجه این خیلی نکته مهمه. حرف شما منطقی آمودی معناش این میشه وقتی گفتید اتلاف، یعنی دلیلتون اتلاف شدن بوده باشه، باید همون نظریه اولو بگید، یعنی اصلا خمس منتقل به بدلم نمیشه کنه و اتلافش کرده، مبنا اینه. اما تو هبه حرفش اینجا با ما یکیه، چون الان بحث ما در چیه؟ در باب انتقال بدون عوضه. تو اینجا حرفشون با ما یکیه، اما تو اونجا حرفشون اینه که اصلا ولو بدل هم داشته باشه رو بدل نمیره، میره رو ذمه. چرا؟ چون اتلاف کرده. این رو تو ذهنتون باشه. این نظریه اول، صحت انتقال و اینکه خمس باقی در ذمه واهبه. نظریه دوم، عدم انتقال مقدار خمسه. اینا گفتن مقدار خمس منتقل نمیشه، صاحب عربه فرموده مرماست عبدالعلای سبزباری و بعضی دیگه از بزرگان. عبارت صاحب عربه رو خوندین، عبارت دیگرانم همینه، من دیگه عبارتاشون رو خیلی نمیخونم. نظر این آقایون اینه که بی چطور بی فضولی بود در هبه، هم اینجا ما میگیم مقدار خمس معنا نداره که منتقل بشه به اون شخص، چون ملک دیگریه، ملک شما رو برداشته داده به یکی دیگه. شما میگی آقا ملک اون میشه؟ نه، من بیا ملک شما رو هبه بکنم به دیگری میشه مال اون شخص؟ نه. حالا این ملک مال کیه؟ مال ساداته، مال سهم امامه. وقتی بعد برداشتم هبه کردم به دیگری، میگه خب نه، ملک اون شخص نمیشه، بی خود هبه کردش، مال من بود، من که بهش نگفت هبه بکنی که. هیچ خیلی مسلم در نظر این بزرگان از جهت فقهی حرفشون بسیار خوب و متین، فقط یه اشکال داره، اینه که ما از روایت تحلیل اینو تخصیص زدیم. ولی از قاعده حرفشون درسته، طبق قاعده است، من که مال دیگری رو نمیتونم هبه کنم به یک کس دیگه او مالک بشه، حرف و قاعده است حرف این بزرگان. اما ما از روایت تحلیل استفاده کردیم، وقتی طرف شما مؤمن بود این ملکم مال امام و سادات بود، فهمیدن میره رو ذمه شخص. این مورد خاص بوده ما استفاده کردیم، ولی حرف اینا علل قاعده است، حرف ما خلاف قاعده است. اما یه حرف خلاف قاعده رو با روایت تحلیل اومدیم زدیم. پس اینم نظریه دوم دیگه بحث خاصی نداره، این تتمه اون بحث سابقمون بود. میریم تو فروع در مسائل فقهیه تطبیقیه. این فرع اول روش یه دقتی بکنین. فرع اول، تصرف کردن در اموال کسی که خمس نمیدهد. این سوال از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری کرده بودن، الانم خیلی مورد ابتلاه، الانم از اعلام این سوال هست. آیا تصرف در مالی که مجهول تخمیسه، نمیدونیم خمسشو دادن یا نه، مال مالکیه، ممن لا یخمس ولا یزکی، مال مال کسیه که نه خمس میده نه زکات. میدونیم این آقا تا حالا پاش به دفتر هیچ مرجعی وکیل مرجعی با نشده، این آقا اهل خمس دادن نیست، درست؟ میدونیم اینو. حالا رفتیم پیشش، یه مالی این شخص داره که این مال مجهولان تخمیسو، نمیدونیم خمسه این مال داده شده یا نه. این هر سوال بعد یه مقدار به این عنوان بگیم، یعنی نمیدونیم خمس بهش تعلق گرفته یا نه. منظور اینه، چون میدونیم این خمس نمیده، شاید این مال بهش خمس نگرفته باشد. مرحوم شیخ عبدالکریم تعبیرشون اینه، میفرماین که ان لم یعلم. خیلی دقت کنید، ظاهر جواب کاملا صحیح هم هست، منطقش کاملا صحیحه، فقط میخوام مفهوم گیریش یه دقتی بکنیم ببینید مفهومش هم درست در میاد از آب یا نه. منطقش خیلی درسته، همه هم میگن ان لم یعلم انه من تلک الاعیان غیر المزکات و غیر المخمسه. اینجا فلا اشکال ظاهرا فی التصرفی، درسته که این آقا خمس نمیده، اما شاید مال درآمد امسالش باشه، هنوز خمس نگرفته بهش، درسته یا نه؟ شاید مال درآمد امسالشه. پس اگر علم نداریم که این از اعیانیه که خلاصه غیر مزکا و غیر مخمس است، اینجا اشکالی نیست ظاهرا در تصرف داره، ممکن از درآمد امسال باشه، ممکن همین الان یکی بهش هبه کرده یا همین امسال سال برش نگذشته، از راه حل یا اصلا ارث بوده، از اینجور احتمالاتی که هست که خمس بهش نمی گرفته. خیلی خب، این جواباش خبتوتن. حالا جواب که درسته وقتی علم نداریم چیه؟ اشکال نیست. حالا مفهومش چی میشه؟ اگه علم داشته باشیم چیه؟ فیه اشکال ها؟ این من مفهوم قابل التزام نیست برای ما. عبارت منطوقش کاملا درست، اما یه مفهومی داره که این مفهوم اگر ما بخوایم مفهوم گیری بکنیم جمله شرطیه، معناش میشه که خب اگر ما علم علم یعلم، اما اگر برعکسش باشه، حالا اگر علم داشته باشیم، علم داشته باشیم که این بهش خمس تعلق گرفته، در این موارد تصرف جایز نیست. این مفهوم درست نیست، مفهوم کلیت نداره، عبارت رو باید عوض بکنیم. مفهوم برماش خب کردیم، به نظر ایشون مفهوم درسته، به نظر ما مفهوم درست نیست. تو منطق هیچ اختلافی نداریم، اما تو مفهوم اختلاف داریم. چرا؟ چون خب کردیم مثل به یه فضولی میدونه اینجا رو، به کلام صاحب عربه هم لعل تعلیقی ظاهرا نزده ایشون، مثل مبنای صاحب عربه است، مثل به یه فضولی میدونه. رضا میگفتش که اگر فروخت علم داری خمس بهش تعلق گرفته، حتی تصرف نداری. اما ما چی میگفتیم؟ ما مثل آقای خویی میگفتیم، با یه فرقایی که با آقای خویی داشتیم که ایشون یه مقدار توسعه میداد نسبت به بیع و هبه، اباهرم میگرفت، ما اونجا تو اباهی نرفو نمیزدیم. ببینید، پس ما باید چیز دیگه ای بگیم. بگیم اذا نقل المالک الینا المال المتعلق به الخمس به معاملت معاوضیه مثل البیع. اگه پولیه که خمس بهش تعلق گرفته، اینو برای اون مفهومشون داریم میگیم، چون تو مفهومی همه اینا رو میخواد بگه اشکال داره، میگیم که اینجا ینتقل الخمس الی الثمن فلا اشکال فی التصرف فیه. تو مفهوم شما ازش در میومد که اگه به ما فروخت و علم داریم که خمس توش هست، این اشکال دارد. ما گفتیم اشکال نداره، اگرچه علم داریم به تعلق خمس بهش قطعا. اگه نقلش کنه به ما بلا عوض مثل هبه، اینجا هم خمس منتقل به ذمه میشه، فلا خمس فیه. بازم از مفهوم کلام ایشون استفاده میشد که اشکال دارد، ما میگیم اشکال ندارد. اینم مورد دوم. و اما اذا لم ينقله الینا بل بقی علی ملکه و اباح لنا التصرف فیه ففی صورت عدم العلم به تعلق الخمس به فلا اشکال ایزن فی التصرف. اگه علم نداریم به تعلق خمس بهش، اینجا اشکالی نداره. مرحوم آقای خوی اینجا حرفش با حرف ما فرقش معلوم میشه. اگر اباحه تصرف کرده باشه، بازم آقای خوی میفهمیدن این هم اباحه تصرف، اشکالی ندارد. ما میگیم از عبارت تحلیل اینو ما استفاده نکردیم. تقع فی ایدینا اموالا مورد اباحه رو شامل نمیشه ظاهرش، درست؟ مورد به ای اوهبه و چیزی که به ما داده شده، تملیک شده، اما مورد اباحه در تصرف و به نحوه اطلاقی ما بخوایم بیان بگیریم از این قبیله، یه مقدار مشکله که بخوایم اینو بگیم. لذا اینجا اصلا اسم مورد رو اشاره نکردیم. البته تو بحث اباحه در تصرف هم میشه یه جوری تقوفی ایدین و اموالن رو در نظر بگیریم. یعنی تقوفی ایدین و اموالن لعله دو قسم باشه. اباحه در تصرف دو جوره، یه وقتی که شما مثلا میگم مثل خمسی که آقایون میگفتن میدن به طلاب، بعضی ها خمس رو تملیک میکنن، گفتیم بعضی ها اباحه در تصرف میکنن. ببینید میدن به شما یعنی که نه، تصور طرف اینه که تملیک شاید، یعنی چیزی که مال خودش انگار شده. این نوع اباحه های تصرف مثل همون بیع است. اما یه وقت اباحه تصرف یعنی تقعفی ایدینا اموالا صدق میکنه تو این نوع اباحه تصرف ها. تو اینجور خیلی اینو دقت کنید چون موردش مورد ابتلاعه. اگر کسی برای شما اباحه تصرف کرد، داد دست شما، شبیه اعراض میشه دیگه. تو این مورد شبیه اعراض میشه، یعنی اعراض هم نکرده با، اما جوری به شما داده که انگار دیگه از مالش خارج شده، شبیه هبه میشه. اگر شبیه هبه شد، شبیه اعراض شد، اینجا هم یعنی مصداق تقعفی ایدین هم بالن شد. این نوع... ولی گفتش من هبه نکردم، بردار ببر، هبه نکردم، مال من دستت باشه بخور. هبه هم نکردم، اعراض هم نکرده، دلش میخواد از مال این شخص شما استفاده بکنی، اما داد به شما ببری. اعراض هم نکرده، دلش میخواد مثلا حالا به خیال خودش ثواب هم میبره دیگه، خمسش هم نداره، میخواد که شما از این استفاده بکنی. هبه هم بهتون نکرده، میخواد از مالش بخوری. اما اباحه جوریه که صدق میکنه شما که تقع و فی ایدینا اموالن، در دست ما یه اموالی داره میاد. تو این مورد این نوع اباحه تصرف میشه توش همون بحث ارباط تحلیل و جاری کرد، چون تقع و فی ایدینا اموالن هست. یعنی مورد موردی که انگار مثل همون بیعه است. اینجا وقتی شما تصرف کردی خمس منتقله به ذمه میشه. اما گاهی وقتا اباحه تصرف ها اینجوریه، میگه آقا هرچی تو خونه من هست مال خودتونه، میری تو خونه طرف، میدونی خمس اینا رو ندادی، نداده طرف، بعد اینجا هم شروع کنیم به خوردن و بعدم بگیم که خب حالا ما میخوریم، میگه خمس هم میره تو ذمه‌اش. این اباحه تصرفه با اباحه تصرف فرق میکنه. ببینید تو اینجور موارد از مال خودش جدا نکرده بده دست شما، دست شما نداده، فکر نمی‌کنه تقوفی ایدینا هم با... بحث اختلاف با خودی مهمه تو این مسئله. با تو این جور مواردی که تقوفی ایدینا هم بالان صدر نمی‌کنه، تو این جور اباحه تصرف ما حرفای خودی قبول نداریم. تو اینجا صدر نمی‌کنه، روات تحلیلی مورد رو در بر نمی‌گیره. این تو ذهنتون بوده باشه، اگر از این نوع اباحه در تصرف بوده باشه فایده نداره. اینم از این نکته دیگه. و دلیل علی ذالکش هم توضیحش رو خدمتون عرض کردم. بریم سراغ سوال بعدی، شبیه همین سواله منتها با همین دقتی که عرض کردم. هل یجوز الاکل و شرب؟ خیلی مورد ابتلاء هممون هست از بس آدم رو خمس میدن. هل یجوز دنده اکل و شرب هم هست، بعد معامله هم اضافه میکنه. هل یجوز الاکل و شرب فی ضیافت من لا یخمس ولا یعطی سهم الامام علیه السلام ولا یزکی امواله؟ نه خمس میده، نه سهم امام میده، نه اموالش زکاتش میده. و کذا المعامل معهم مرموش خبت الکریم باز با همون عنوان کلی جواب دادن. لا اشکال فی التصرف فی ما لا یقین له به تعلق حقوق الناس به. آقا من نمیدونم حق الناس تعلق گرفته یا نه، بخور، هم اک جایزه هم شرم جایزه. ولا یجوز و معل یقین بذالک، اما وقتی یقین داری جایز نیست. ببینید دوباره این حرفی ما قبول نداریم. فقط اکل شرب رو که نگفتن، چون تصرف رو گفتن. ببینید فقط اکل شرب هم نگفتن، تصرف رو گفتن. و تحقیق فی الجواب، میگیم تصرف به اکل شرب فی مالا یقین به تعلق الخمس به فلا اشکاله. تصرف به اکل و شرب شده، یقین به تعلق خمس بهش نداریم، اینجا میگیم فلا اشکال فیه. اما تصرف به اینها در چیزی که تیقن به تعلق الخمس به، اینجا یقین داریم. فاذا کان به اباحت المزیف بالاکل و شرب من مالهی لذه فلا یجوز، همون موردی که عرض کردم، این از مالش جدا نکرده، ضیفه. شما مهمونی رفتی تو خونهش، میوهات اونجاست، از مالش شدن نکردی که بده در دست شما، این اشکالی دارد. اینجا نمیشه بگی ما خمسشو نداده بخور،
اینجا اشکال دارن، درسته؟
این نوع اباحه. اما اذا کان به نحو الهبت له، حالا اباحه به نحو هبه باشه یا واقعا هبه باشه، مثل چی؟ مثل اینکه بعضی ها مجلس روزه میگیرن، شبیه مجلس روزه با دیدین مجلس میگیره، هر کی میخواد بره بیرون غذا رو هدیه میده بهش، این رفت بیرون این غذایی که دستشه دیگه مال اونه، این اصلا وقتی که داره غذا رو میده انگار هبه داره میده، یا اگر اباحه تصرفه اباحه به نحو هبه است، انگار از مالش جدا کرده، جایی که هبه میده به طرف. ببینی شما اکل شرب داری میکنی، میدونی هم این آقا خمس اصلا نمیده، میدونی نه تو عمرش خمس داده، زکات نداده، به مالش هم خمس داده، اصلا به همین مالش هم میدونی خمس داده گرفته. میدونید کارمند شرکتش این، رفیقش این، شریکش این، میدونید این پول خمس بهش گرفته بود، با همین پول هم رفت این غذا رو خرید، حالا هم دمه در داره دونه دونه به شما میده، به شما و سایر مهمونا غذا رو میده ببرید. این به نحو الهبه است. تا هبه شد چی میشه؟ همون بحثی که آقای خویی فرمودن، خمس منتقل به ذمه میشه، اون نه هبه حساب نمیشه، سر سفره هبه کرده به شما نه. دارید از اون ببینید دو نحو است. عرفن یعنی اونی که عرف متعارف اینه که وقتی که شما تو خونه طرف هستید از مالش جدا نشده و تو سفرشه، رو میزش میبره گذاشته، این به شما هبه نشده، درسته؟ نه غذا رو که گذاشتن تو سفره شما برمیداری میکشی، این هبه حساب نمیشه، فقط باید از تصرفه. آقای خوی آه این بله، شما راهشو بلدید. ببینید اگر اینجور باشه که تو سفرش باشه، شما بگید من دارم میرم ببخشید برام بکشید میرم، این وقتی که داد به شما بردی از مالش جدا شد، این دیگه چی میشه؟ مثل همون هبه میشه، اباحه در تصرفش هم مثل همون میشه، مثل اون غذایی که دارید میرید ببره، تقعوفی ایدینا میگید یک مو هم از خرس کردن، این هم همون جوش، این ازش یه چیزی جدا کردی، خمس نمیداد شما ازش، ببینید اینی که ازش گرفتید اشکالی نداره، اونو شما وقتی که ببینید چرا، چون تقافی اینا هم بالنه، اما اونی که سر سفرشه اینا رو ما آقای خویی میفهمن اینجا هم اشکالی نداره، ما اینو میگیم خیلی زور برداره این حرف شما، این تقافی عیدینا هم بالا نیست، از روات تحلیل چرا به روات تحلیل اینو اضافه کردید، از روات تحلیل چرا این استنباطو کردید، از روات تحلیل بی استفاده میشد، معاملات استفاده میشد، هبه استفاده میشد، اینا هم استفاده میشد، حتی اون اباحه‌ای که مثل هبه بود که از پود خودش میداد به شما غذا رو میبردی، این نوع اباحه ها هم استفاده میشد. ببینید حتی اگر اعراضم میکرد، موارد اعراضم اگر مثلا پول، اینم لعل استفاده میشد، اباحه ها رو شامل میشد، اون اباحه‌ای که جدا میکنه از مالش. اما اینه شما چرا دیگه قائل شدید؟ این ایراد ما باید خویی اینه، ایرادش هم یعنی مورد ابتلاس ها، تو مورد تو خونه طرف وقتی سر سفرش نشستی آینم نگفتن این حرف با، مثل تمام اعلام صاحب بربه و اینا همه اشکال میکنن، مثل آقای خویی که اومدن گفتن اشکال نداره، میگیم آقای توی این مورد اشکال داره، باید حتما اباحه ایجه باشه که از بالش جدا میشه مثل هبه بشه، تا تقافی عیدین هم بالن صدق بکنه.
کسی که این داره میخواد اطعام بده دیگه از اول نیتش اینه که میتونیم احسان رو انجام بده،
بله، اما
چه ببرید چه خونه ایمان بخورید.
ببینید حالا من مثالش رو عرض کردم خدمتتون، اطعام یه وقتی که اطعام داری میکنی، مثلا حالا تو مستاقاش کاری ندارم، یه وقت ظرف غذا رو میده هنوز تو خونه طرف هم هست، این هم مثل هبه حساب میشه، یعنی داد دست شما، مثلا ظرف غذا بود داد دست شما، شما گرفتی دیگه، یعنی مال این آقا شد، مثل هبه شد، حالا چه بری از تو خونه، ملاک بیرون رفتن از خونه یا برد اومدن تو خونه نیست، گفتیم تقعفی عیدین هم بالن. اما یه وقتی که میوه رو میزشه، یه وقت سر سفره است ولی داره احسان میکنه، اما سر سفره اون نیست، شما وقتی که سفره میندازی میگی تمام این که تو سفره است هبه است، نمیگی هبه است داخل در... میدونم اما هبه حساب نمیشه، باشه ببینید ملاک روایت
نخوردینم ببری،
بله
نخوردینم ببری باید تمام بشه،
باشه ببینید ملاکش وقتی که داخله، ببینید ملاک اینه داخله در ملکش، الان سوال ازتون میپرسم، سوال شرعی داخله در ملک اون آقا هست یا نیست؟ نه ببین حالا اگه نگم حالا یه فرض خاص رو نگید، ببینید ها ببینید شما وقتی الان من سوال اگه ازتون میپرسیدم قبل از این، گفتم کسی که رفتید تو خونهش سفره انداخته برنج گذاشت سر سفره، این از مالش خارج شد؟ هیچ کدوم بهتون نگفتن از مالش خارج شد، درست یا نه؟ درست یا نه؟ ببینید داخل در ملکشه. اما اگر به نحوی داد دست شما که از خونش دارید خارج میشید، چیزی رو داد دست شما مثل هبه، همینو اگر به شما هبه کرد، ببینید یه وسیله یه تو خونشه. اگر جوریه که داخل در ملکش حساب میشه، داخل در ملکش حساب میشه، نکنده از خودش بده دست شما، این جایز نیست تصرف. اینی که شما داری با قاشق میکشی میریزی اینجا، جایز نیست تصرف، اباحه در تصرف کرده. همه آقایون میگن جز آقای خویی، ما میگیم اینجا حرف همون آقایون دیگه درسته، چون صدق ربات تحلیل مال اینجا نیست که تقعو فی ایدینا هم بالا توجه این تقعو فی ایدینا ربات رو دقت کنین کجا دارین میکشین، تو جایی که تو سفره طرف نشستین. قطعا هم از اون گذرم آقا ملکش هست، یادم میگیم بعد ملکشه، اینجا چطوری تقعو فی ایدینا هم بالا صدق نمیکنه ربات تحلیل، چون این حرفی که داریم ما میزنیم که آقای خویی زدن، این علی خلاف القاعده بر اساس ربات تحلیله، درسته؟ این موردو که دیگه نمیگیره که دیگه، حالا درسته ما هی توسعه دادیم بیع رو میگیره، ابر رو میگیره، وقتی داد قضا رو شما ببرید مثل هبه است، حتی اگه هبه هم نکرده باشه، اباحه‌ای بوده باشه که بده دستتون ببرید، تقافی ایدین هم والن، اما دیگه سر سفرش که نشستین. حالا کلام، حالا باز دوباره با یه کلامی که اگر اومد گفت دیگه اینا مالشون، اینا رو دیگه مصداقش رو برای خودتون مشتبه نکنید. فرض کنید تو مصداق مشتبه است، حالا این حرفو نزده، سفره انداخته، درسته؟ شما سر سفرش نشستید، نگفته که اینا دیگه حروم شد و من ازش اعراض کردم و اگه نخونین میریزم تو سطل آشغال. این مصداق اینجوری نگه، آقا این الان سر سفره گذاشته، خمسش هم میدونین نداده، درسته یا نه؟ ملکشه دیگه، خمس بهش گرفته. آقا ربات تحلیل این مورد در بر نمیگیره، ربات تحلیل این بود که تقوفی ایدین هم بالا، اینجوری نیست. پس بنابراین بعد اینجا تفصیل بدیم، این که آقای خویی مطلق اباحه را آوردن ما قبول، مورد ابتلا هم هست، چون خیلی مورد ابتلا هست، مورد ابتلا همه مونم هست، حرف آقای خویی ما قبول کردیم، اما تو اینجا قبول نمی کنیم، چون مورد
ابتلا نیست. حتی آقا چون خیلی اونا به ندرت بشه که
نه ندرت نه، بعضی موارد و بله مورد شاید مثلا خیلی برای بعضی جاها بعضی موارد کم باشه، اما مثلا فرض کردم که مثلا شریک طرف شاهد به میدونه تمام این پولاش خمس نداده است، در این گاهی وقتا من میدونم از حسابی داره خرید میکنه، افرادی هستش که آدم میدونه که این خمس مالش تعلق گرفته، اینا هم از همون هم باله، بعضی هستن که درآمد اونجوری ندارن، بعضی هستن که درآمد اونجوری ندارن که مثلا فرض کنید که سال به سال بیاد، یا اینکه نه میدونم این از اون مال دیگه شه، مورد ابتلاء هممون میشه، یعنی تو بعضی از این موارد. بعد اگر گفتیم علم نداشته باشیم اون مورد جدا، اما فرض ما جایی که علم باشه، مثلا طرف مکرر اینا رو میان میپرسن، خیلی میپرسن، بچه‌شه میدونه پدر خمسو نداده، همین
خمس بده دیگه
تمام، حالا اون یه بحث جدا، حالا من آیا میتونم با خمس دادن از طرف اون اینا حلال بکنم یا نه، این بحثیه که باز توی یکی از استفتاد بهش اشاره میکنیم. بعضی قبول ندارن که من از طرف دیگری بیام خمس بدم، این خودش یه مشکل است که یه اشاره‌ای هم کردیم، چون خمس امر تعبدیه، شرفت خودش نیت بکنه، این هم حالا یه مشکلی که حالا بعد از هم. اما تو این جور موارد اینو داره، یعنی تو خیلی از موارد میگه پدرم داره غذا میاره، خونه عمومم میدونم از این پول خریده، بوده پدرشو میدونه چیه دیگه، پدره خمس نمیداده، درست؟ یا عموی خمس نمیداده، یا مثلا از این چیزایی که خودتون میدونی، میدونم این پول هم پول خمس نداده است.
استاد ببخشید، همه اینا در صورتیه که مثلا یقین داریم که
بله 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 فرض عدم یقین رو بالا گفتیم، در فرض عدم یقین گفتیم هیچ اشکالی نداره، میتونید بخورید، وقتی که یقین ندارید اشکالی نداره. بعضی از بزرگان اینا احتیاطی بودن، مثلا تو اینجور موارد میگفتن حکم شرعی خوردن جایز، مثلا مرحوم کاشف الغطا معادل همون پول مثلا میگفتن طرف به فقرا بده، از این کارو میکردن بعضی بزرگان، یا میگفتن شما جایی رفتی غذا بخوری اشکالی نداره، اما بعضی میگفتن به اندازه خمسش، بعضی میگفتن به اندازه کلش بده به فقیر، که اگر حد فقیری چیزی توش بود شما صدقه‌ای داده باشی از طرف اون فقیر شما نمی‌شد، اینا مثلا کار اینجوری، اما جایزه، از جواز جایزه، اما صحبت ما سر جاییه که بدونیم که تو مال این شخص این چیزی که خرید خمسشو نداده برای ما اباحه کرده، اگه سر سفره گذاشته بادهش به ما نداده باشه، ما بریم تو خونش بکشیم و بخوریم و بگیم آقا روایت تحلیل گفت اشکال نداره. اینجوری نه، روایت تحلیل دیگه اینقدر بزرگ و موسع نیست که این موردو بگیره. بی و هبه و اینجور چیزها رو گرفت، اما این موردو نسخته بگیره. باز در اینجا گفتیم بله، اگر اباحش به نحوی باشه که دم در خونه غذا رو داری میده ببرین، هبه هم نکرده باشه، حتی معمولا وقتی میده ببرین هبه است، اما اگر حتی هبه هم نکرده باشه، اباحه از اون نحو باشه که کنده او به شما داده، از دست خودش خارج کرده، حتی عرض کردم شاید مصداقش این باشه ظرفتو قضا میکنه، یعنی سفره نیست که شما خودتون میکشین، ظرفتو قضا میکنه میده به شما، این یا هبه است یا اباحه، بسته به نیته. میگه نه هبه نکردم، میخوام از قضای من بخوره مثلا. ببینید تو این موردهایی که اینجوری هم هست بازم میگیم اشکال نداره، یعنی تقوفی ایدی کم اموالا شد، در دست شما قرار گرفتی اموالی، درسته یا نه؟ اما اونجایی که نه سر سفره نشستین از دیست دارین برنج میکشین، اینجا رو شامل بشه آقای خواهی میفهمن، بله اینجا هم شامل میشه، ما اینو قبول نمیتونیم بکنیم، مال طرف دیگه، این روش یه دقیقی باید کرد. پس اما تصرف به هما فی ما تیقن به تعلق الخمس، اینجا گفتیم فلا یجوز اگه به اباحه بوده باشه، اما اذا کان به نحو هبه بوده باشه، خمس به ذمه مزیف میره، فیجوز التصرف فیه بالاکل و الشرب کما یعت الطعام للضیف حتی یأتی به الى بیته، میده اصلا غذا رو ببره تو خونش، کما اینکه متعارف هم هست. تو این جور موارد اشکالی نداره، تو این جور موارد، تو این جور اباحه ها، تو این جور هبه ها مسلم اینا اشکالی نداره. اما معامله معمل لا یخمس، ببینید آخر سوال معامله رو داشت، تو جوابش عبدالکریم مطلق تصرف اومد گفتش، ما میگیم معامله معمل لا یخمس فلا اشکال فیه و ان علم به تعلق الخمس بالعین، معامله نافذ است و خمس از این به عوض منتقل میشود، چون بعد اومد گفت کذا المعامله معهم، سوال تو آخرش این بود دیگه. این قسمت تو کلامش عبدالکریم با همون قید کلی اومده بود، ما میگیم اینجا که اصلا ما مطلق میگیم معامله با اینجور افراد اشکالی نداره، ولو علم هم داریم، ولو علم داریم که خمس در مالشون هست بازم اشکالی ندارد. دلیلش هم دیگه گفتیم، فقط تو دلیل یه نکته یه دقت کنید، اگر میتونستیم این فتوا رو بدیم خیلی به دردمون میخورد، اگه میتونستیم این فتوا رو بدیم که صاحب جواهر دادن، بعد من اینو بحثشو میکنم چرا صاحب جواهر این فتوا رو دادن و شیخ انصاری و صاحب کفایه، اونا یه حرفی زدن، الان فقهای مقال نیستن، خیلی یه حرفی زدن خیلی سنگینه، هم صاحب جواهر گفت، یعنی بزرگان ما اومدن گفتن، هم شیخ، الان شما میشنوین اصلا تعجب میکنین، این بزرگان اومدن گفتن که شما یه پولی که یه چیزی جنسی که خمس بهش گرفته وقتی دستت هست نیت میکنی خمس خودت به ذمه میگیری، اشکال نداری خمس نداری، خمس رفت تو ذمت، نیت میکنی خمس رو ذمت میگیری، بعد میفروشی هبه میکنی یا خمسش به گردنم تصرف میکنی بدون اینکه از حاکم شهر اذن بگیری. این حرف مهمه، چرا این حرف رو زدن، جوابش چیه، آیا ما هم بزنیم یا نزنیم باشه برای جلسه بعد، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مسئله مهمیه، اینو اگر شما حلش کردید، حرف اونا رو قبول کردید، خیلی کار مردم راحت میشه، ولی که معارض داره، حرف اونا رو به این راحتی نمیتونیم قبول کنیم. حالا بعد انشاءالله بهش اشاره میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.